یه یادون باشد ما دیر اون مراتب نفس را شروع کردیم و یکی از چیزایی که برامون مهم بود تفسیر مرتبه بود. این واژه مرتبه که به کار میبرن و هر جایی میرسیم یعنی مرتبه از نفس، مرتبه از نفس، از ملا صدر به بعدم شروع شده، قبل از ایشون چیزی تو فلسفه نبوده است که باید بگیرم بودست به این معنا به کار نمیبردن. خواستم ببینیم این یعنی چه و به خصوص تو نفسی خیلی کاربرد داره. قوا مراتب از نفس، یعنی اصل تمام تفاوت فرمایش صدر المتعلهین با ابن سینا در همینه. ایشون قوا رو که منکر نیست، منتش اونشون قوا رو میگه مراتب نفسن، یا هنچه حرفی تو حرفای ابن سینا نبود، تفاوتش به همینه. خواستم ببینیم این مرتبه یعنی چه. خب بحث رو کردیم، اجمال قول ابن سینا رو که مفصل بحث کردیم، مجملش رو گفتیم، بعد گفتیم مشکلاتش هم با مبانی ایشون نمیشه اینا رو توضیح کرد، با این که درست است این چیزایی که ایشون گفته است ولی مبانی ایشون اینا رو نمیتونه توضیح کنه. و بعد توضیح دادیم که اگر ما باشیم مبانی ایشون این قولش اشکال پیدا میکنه، نش اشکال پیدا میکنه. و بعد مجملا گفتیم که اگر که ملا صدرا که الان میخواد اینا رو تصریح کنه، پاتشکی که در وجود داره ببینیم اون چشته است که اونم خودش مبتنی برای سالت وجود است که قبلا بهش توجه نداشتن، با تشکیک میشه اینا رو درست کرد، بدون تشکیک امکانش نیست. بعدم یه مفصل وارد شدیم، مفصل که وارد شدیم یادون باشه گفتیم ما با اینکه روشمون تو این کتاب نیست که خیلی به استدلال بپردازیم، استدلال رو بیاریم و تحلیل کنیم اینا، ولی گفتیم هم یه جاوایی که مطلب جز از راه استدلال قابل فهم نیست، تصویر نمیشه کرد، میاریم استدلال رو آوردیم. گفتیم که این استدلال هایی که میاریم ملا صدر آورد است تو جلد هشتم اسفا، هلوش صفحه 200 میشه 195، اون حدودا یه فصلی داره که میخواد که قوا النفس فی وحدتها کل القوا، با این تعبیر هم شاید نیاره ولی در همین مورد است. ایشون استدلال رو آورده است. بعد گفتیم این استدلال رو به عینه فخر رازی هم آورده، فقط با این تفاوت که فخر رازی نه رو آورده است نتیجه گرفته است، پس قوه در کار نیست. این که ابن سینا یه سری قوا اثبات کرده است به این نامعتقد شده است هم چیز نده. ولی چند ملا صدر به عینه همین استدلال رو آورده است، هم جدیدی من قوا رو باطلش نکردم و این یه معضله است که خب استدلال که همون استدلاله. خب شما ادعا هم شما نشون ندادین چی تو با ادعا شما موافق، اصلا ادعا نه ما نمیفهمیم، یعنی چند نفس فی وحدت ها کل القوا، یعنی نفس خود قوا، یعنی یه واقعیت بسیطه است، هم مفهوم نفس انتظام میشه هم قوه، اینا میخوان بگو اون مثلا فخر رازم گفت اینطور نیست، فقط نفس قوه ازش انتظام نمیشه. گفتیم ظاهرا این نیست منظورشون، دعوا سر این نیست. و بعد گفتیم که آ و بی را که دوتا چیز مثلا ما فرض کنیم یه آ هست یه بی، میخوایم ببینیم این آ و بی چند حالت نسبت به هم دارن. حالا من اینا دوباره میگم و شروع میکنم دنباله بحث را میگیریم. ببینید ما گفتیم اگر ما یه آی داشته باشیم یه بی، یه آ و یه بی، اینا دو حالت میتونن داشته باشن، یکی وحدت یکی مغایره. وقتی میگم وحدت یعنی وجود آ و وجود بی که در بسیط الحقیقه کل الاشیاء مطرح میشن. یعنی چه؟ یعنی ببینیم ما واقعیت خدایی، واقعیت بسیط محضه، هم مفهوم علم و عالم را صدق میکنیم، هم مفهوم قدرت و قادر صدق میکنیم، هم مفهوم حیات و حی صدق میکنیم، همه این مفاهیم بر همین واقعیت صدق میکنیم و خب اون ذات صفاتی که این حالت دوم اینه که نه آ و بی در یه مرتبه ای وجود مغایر دارن، یعنی یه وجود دارن بر آ یه وجود دارن بر، ولی یه واقعیتی هست که این کامل تر از هر دو تا اینه و این واقعیت هم وجود برتر آس با اینکه بسیطه، هم وجود برتر نیست. وقتی اون آ و بی
در این واقعیت متحد شدن. تو سطح پایین تر و تنزل یافته متحد نیستند و مغایرند، ولی وقتی که میان بالا در وجود اعلا و اشرفشون یکی میشه، وجودهای متنزلشون مغایرند، وجود اعلا و اشرفشون یکی میشه. و این فقط هم با تشکیک جور در میاده، چون در تشکیک در وجود است که شما میتونید بگون یه وجود بالاتر وجود ماهیت پایین تر هم هست. انهای وجود بر ماهیت واحد که یکی از نتایج تشکیک بوده اون بیا گفتیم یکی از نتایج مهم تشکیک که مولا سر را بر اون تحکیل داره و مکرر روش حرف میزند اینه که ما تا حالا که به تشکیک قائل نبودیم باید میگفتیم هر چی دیگه نه وجود داره. مثلا ماهیت انسان ما وجودش، ماهیت چوب اینا وجودش، ماهیت درخت اونا وجودش. ولی الان که قائل به تشکیک شدیم ماهیت انسان را دارم که ما وجودشیم، این نه وجود وجودشه، عقل فعالم وجودشه، صادر اولم وجودشه، و به همین ترتیب هر وجود کامل تری وجود اعلا و اشرف و پایین ترست منتاش وجود برتره، وجود خاصش ماوای وجود برترش اونا که از ما کامل ترن برای انسان، برای درخت هم همینطور و به همین ترتیب. پس یک نه وجود خاص داره و انهای از وجود برتر داره. اینا تو تشکیک گفتیم و گفتیم خیلی استفاده میکنیم. اون وقت حرف مولا سردار این است که این ماهیت ها وجود های خاصشون همیشه مفصل و متکثر و جدای از هم، ولی وجود های برترشون یکی میشن. توجه میکنم و برای همین تو گفت در خداوند متعال که بسیط محض است همه ماهیات اونجا سید میکنم وجود همه ماهیاتش به نحوه بسیط محض، هیچ نوع ترکیب نمیده، هرچه بسیط تر جمعیت بیشتری داره، هرچه کمتر بسید جمعیت کمتر میشه. یعنی هر چون بسید تر میشه شدتش بیشتر میشه، شدتش که بیشتر چون ماهیت های بیشتری، چون ماهیت های زیادتری زیاده همه اون ماهیت برای سر بکنن. و خدا چون بسید ترین چیزه و فوق اون چیز نیست، همه ماهیت های مادون برای سر میکنن، پس جمعیت بیشتری داره. این هم اما مفتس نمیذاشت کسرت در وحدت، یعنی یه چیز واحده بسیط محض بدون هیچ گونه شاهده کسرت داریم، اما در این حال جمعیت زیادی در اونجا میابیم بدون که تمایز بین این رو بشه. و برعکسش هم گفت که میمیدیم پایین گفت وحدت در کسرت. خب این رو اونجا ما گفتیم، الان فقط نمیم را یادآوری گفتیم. اون وقت یک وقتی ما میگم و آ و بی وحدت دارن، منظورم اون است که آ و بی که در این پایین با دوتا وجود مغایر یافت میشن، وجودای برتری بنابر تشکیک در وجود برایشون یافت میشه، این دو تا ماهیت، این دو تا حقیقت که اون وجودهای برتر یه یکی اونات مغایرت نداره. پس گاهی که ما میگم آ و بی، ممکن است آ و بی مفهوم هم دو تا باشن ولی وجود هم یکی باشن. حالا وجود هم که یکی هم، یا اینطور چی یا به این شکل. خب یه مال اینجا اونجایی که آ و بی مغایرت وجود داره، هم مفهومن دوتا هم وجود هم دوتا، و اینجا فیلسوفای قبل میبینن فقط خدمت رو عرض شود که مباینت رو میفهمدن، یعنی این یه واقعیت، این یه واقعیت دیگر، نه هیچ فعل یا انفعال یا وصفی از نمیشه به این منتسب کرد و نه به العکس، نه همین حالت که ما به طور طبیعی باش برخورد. مولا صدر اینجا یه چیز دیگه اضافه کرده، مبایرت غیر تبایونی. حالا من این در نویزم پس تبایونی یه نوع دیگه به نام مبایرت، مبایرت غیر تبایونی. اینه مولا صدر ما مطرح کرده، اینه مولا صدر ما مطرح کرده قبل از مولا سر اصلا این دو تا مطرح نبوده، خودش هم مکرر میدونه که مطرح میکنه یه جز من فقط فیلسوف معلم اول، یعنی به نظر ایشون هر از تو ولی در واقع اون کسی گفته است افلوتین سر از تو هم چه حرف نداره، ایشون افلوتین رو هر از تو کتابش اشتباه میکرده، در واقع غیر از ایشون میگه نه فقط افلوتین گفته. خب پس ببینید اینا خود ایشون مطرح کنه، خودش هم میگه من مطرح چه قبل من نکرده، این هم ایشون مطرح کنه، اونی که خودم آقایر بودم این بوده و حد اکثر بعد یا این هم فهمیده بودم و میگفتم که بعد وقتا من پایین بود تا از جزوه یه بین مصداق وارد دارم، این هم خب مثلا جنس ها پس با یه مصداق موجود میشه توجه رو فهمون؟ اونه دیگه همه واحد هم جنس بعد همون واقعیت سرس میکنی چون فرست سرس میکنی دوتا به واقعیت سرس داریم دوتا نیست. حالا
این که روشن شد، حالا بیام سر حرف خودمون. پس وقتی میگم غیر تبایانیست یعنی چه؟ یعنی بی و آ آنچنان رابطه ای دارن که فعل بی یا انفعال بی یا وصف بی یکیش باشه کافیه، از همان جهت که منتسب به بی است منتسب به آ است. این که مهم از همان جهت یعنی چه؟ یعنی دو تا حمل و دو تا اتصاف نداریم که بگم آ مثلا اگر اون چیز باشه، بگم سیره در نظر بگیریم مثلا یه وصف از وصف بیست، بگم بی سی است، این یه انتصاب. وقت بعدم یه آ سی است داشته باشیم، این یه انتصاب دیگه باشه، دو تا هم داشته باشیم. نه، وقتی که میگم بی سی است، بی سی است یعنی آ سی هم هست توش هست، یعنی خود گفتن این که بی سیست یعنی گفتیم آوام سیست، از انتصاب سی به بی این همون انتصابش به خود آوام هست، منتش نه در مرتبه ذات، در خارج از ذات، نه در مقام ذات. فعل باشد، انفعال باشد، وصف باشد، هرچی باشد. وقت اینه میگم که این رابطه نمیگم یه نوع رابطه ایست که ازش با اتحاد اسمی برد مولا صدر را باز نمگاهی وقت هم گید اتحاد و مرتبه هم میگه، شأن هم میگه، همه این چیزا میگه. خب این روشن شد. حالا بیام ببینیم فخر رازی اینا چی کار میکردن برای اینکه دعوا روشن بشه تو فخر رازی چی کار میکردن. ببینیم فخر رازی که اینا نداشته است، که اینم که نداشته، اینم اصلاش مطرح نبوده است برای فیلسوفا قبل تو نفس و قوا. یعنی از دیدگاه فیلسوفای قبل وقت میگن نفس و قوا مفروض است که قوه غیر نفس است، نفس هم غیر قوه. ببینیم میگن اون جوهر است نه عرزن، یا جوهر عرز که یکی نیستن که. یعنی اصلا شما تا گفتین نفس و قوه قبل مولا صدرا هر کسی نبشت رجوع کنه بچنه میدونید، یعنی اون یه چیز اون یه چیز مغایرت مفروض است تو نفس و قوه از دیدگاه فیلسوف قبل از مولا صدرا. اصلا حرف اتحاد این حرفانه. پس تا فخر رازی میشنوه نفس و قوا از ابن سینا فوری منتقل میشه به این شق. این شق هم که دو تا بر اون نیست، یکیه. پس تباین میفهمه. وقتی میگه نفس و قوا ابن سینا، فخر رازی ازش نمیفهمه. دو واقعیت متباین. مغایره از نوع مغایرت تباینی. اینو میفهمه. خب وقتی نتیجه چی میشه؟ وقتی نتیجه این میشه که آقای ابن سینا این فعلی که شما داری نسبت میده به قوه، مثلا ادراک رو داری به حس مشترک نسبت میده، حس مشترک قوه، نفس زو قوه، صاحب قوه، اینا که وجودشون مغایرن، تباینی هم دارن که. خب اگر نداری نسبت میده به قوه، حق نداری به نفس نسبت بده، درسته؟ تباین معنیش اینه. اگر داری به نفس نسبت میده، حق نداری به قوه نسبت بده، درست هم هست. واقعا با مبانی ابن سینا جز این هم نمیشه. در آجه ابن سینا نمیخواد بگذار، یکی میگه یعنی این با اون این کار میکنه، منتش نه مبانیش نمیتونه نه توجیه کنه. این جیرابا خیلی وقت برمیگرد به این که یه فیلسوفی خیلی تیزست، یه چیزایی متوجه میشه میگه، اما مبانیش نمیتونه رو توجیه کنه. بعد یواش یواش معلوم میشه این کور با عصا که رفته بود درست رفته بود، اما چون کور بود عرض می شود با عصا هم انسان می خواست با لمس بفهمد، با چشم نمی دید، مشکل ایجاد می کرد. جریانی ابن سینا همینه. بسیاری از چیزای دقیق و درست و حرفای فارابی و ابن سینا مطرح می شه. بفهمید خواهش می کنم. ولی مبانیش این بندگون خدا نداره. توجه می فرمون؟ خب پس ببینی فخر رازی گفتم، پس شد وحدت، اونم اون دو نوع مغایرت، تباین غیر تباینی. گفتم اون دومی و سومی که اصلا برای قبل یا مطرح نبوده. وقتی هم گفتم نفس و قوا، اصلا نفس و قوا که میگم، تا میگم نفس و قوا همه فیلسوفای قبل مولا صدرا مغایرت میفهمه، هیچ کس ندش اون چیزا نمیفهمه. تا مغایرت فهمیده شد فوری به این شیخ منتقل میشن، تو اینه نداشتن. پس بنابراین حق داره فخر رازی وقتی که داره مطالعه میکنه کتاب ابن سینا را، میبینه نفس و قوا، من میدونم نفس و قوا یعنی امور متغایر نه امور چیز. خب بگه چه نفس مغایر قوه، تغایرش هم که از دیگاه اونا تباین نیست، غیر تباین تصور نداشتن، وقت جلدی این اشکال میکنن که آقا اگه این کار نفسه قوه چی کاره، اگر کار قوه نفس چی کاره، اگر کاری هر دو تاست دو تا دیدن باید تحقق پیدا بکنه، دو تا شنیدن باید تحقق پیدا بکنه، نه یکی دیگه نمیتونید اون غیر از اون تصور کنه، جدی هم نباید تصور کنه. درست هم این چه میدونی فخر از هی درگیر میشه داد مالی این است که مشکلش هم نیست، از تباین میفهمن از چیز مقایرت، مقایرت غیر تباین اصلا برای معنا نداره. خب وقتی کار میکنه میگه خیلی خوب، بیاد من میام ثابت میکنم خود نفس دارد این کار رو انجام میده و واقعا هم ثابت میکنه، همون استدلالی که مولا صدر آورده است استدلال خودش نیست، جدا هم استدلال قوی ثابت هم میکنه. خب وقتی ثابت کردیم که این کار کار نفس است، دیدن کار نفس است، شنیدن کار نفس است، تصور کار نفس است، چه خب بعد اون مقدمه رو اضافه میکنه، هر کاری یا کار نفس است یا کار قوه نفس، اگر کار نفس است کار قوه نیست، اگر کار قوه است کار نفس نیست. میگه خب من که ثابت کردم کار نفسه پس کار قوه نیست، میگم خب نباشه، میگه خب اگه کار قوه نیست پس قوه برای چی میخواد، قوه برای شما برای چی میخواسته، برای اینکه این کار انجام بده، من که ثابت کردم کار نفس انجام بده پس قوه میون لغو فرضش، پس از قوه نمیخوام دیگه، انکار میکنه، اینکه کارش به انکار میچشه تو سه به تعبیر دیگه، من میخوام سیری که تو ذهن فخر رازی مطرح شده سمت چیز بکنم که این یعنی برای شما قابل درکش بکنم که ببینید فخر رازی چی تو فکر میکرد که فتوا میداد به اینکه قوه نمیخوام، چون این همینطور فکر میکرد، چون از دیدگاه قدما نفس و قوه همیشه مغایرن، هیچ وقت وحدت اس برایشون مطرح نیست، هیچ نوع وحدتی تا مغایر شدن تغایرم از دیدگاه اونها تباینیه، تا تباین شد هر کاریه یا باید به قوه نسبت بده کار نفس یا بالعکس. خب فخر رازی میگه من استدلال میکنم این رو به کار خود نفسه، تا باید به نفس دیدی که حقیقتا باید به نفس نسبت داد پس یه به قوه نباید نسبت بده، و حالا این پیش میاد خب یه به قوه نسبت نمیده چرا قوه راست فرض میکنه، میگه الکی میشه من یه چیز فرض بکنه یه چیزی که به هیچ دردی نمیخوره، دلیل اون هم به باطل میشه، چون شما همین دلیل چه میوردین برای این چه بگین که قوه این کارو میکنه، من دارم میگم خود نفس میکنه، حداقل دو دسته دلیل معارضه هم میشه، دلیلایی میگن قوه میخوایم، دلیلایی میگن نفس این کارو میکنه، از اون طرف هم ما اون شقم که نداریم که این شق سوم داریم، خب اینا تعارض پیدا میکنن، بنابراین باید ما یا بگون قوه رو بزنیم چنو یا به نحو ارشد استدلال اینو باطل کنیم، هیچ کدوم نمیتونیم کنیم، استدلال این قوی استدلال هم که در استنباط قوه میکنه اونم درسته، وقتی که گره میخوره مطلب حل نمیشه به هیچ وجه. خب حالا ببینیم این سیری است که فخر رازی کرد، بعد مولا صدر میاد چیکار میکنه، مولا صدر این شیخ براش مطرحه، یعنی یه نوع مغایرت بهش رسیده به نوع مغایرت تباینی، اینم براش مطرح شده، یعنی یه نوع وحدتی بهش رسیده که چیزایی که در این مرتبه پایین آوابی که در مرتبه تنزل یافته متکثر و جدایی از همه در بالا وجود برترشون وحدت پیدا میکنن این همه، اینم براش مطرح شده، وقت میاد این کارو میکنه، هم اینا قائل میشه هم اونا، میگه اولا خود نفس همه این خواص که شما تو قوا میبینید، تو قوه ابصار، تو قوه سمع، تو قوه بصر، چون نفس وجود برتر همه ایناست، پس بنابراین همشون تو نفس وحدت پیدا میکنن، یعنی نفس سمع به نحو اعلا و اشرف است، در عین حال خودش همونی که سمع به نحو اعلا و اشرفه، خودش بصر به نحو اعلا و اشرف هم هست، و همونی که بصر به نحو اعلا و اشرفه، خودش عزم شود که ذوق به معنای اعلا و اشرف هم هست، و به همین ترتیب اینا مطرحش میکنه، این مال خود نفس. بعد میاد میگه اما قواچه این آیا این که من دارم میگم اینجا تا اینجا اثبات شد توضیح میده که وجودهای برتر قوا و وجود نفس مغایرت ندارن، درست شد؟ میگم آقا این چیزی است که همه از مولا صدر فهمیدند، خیلی ها که میخوان توضیح بدن خیلی دقیق به همینجا میرسن که مولا صدر از این ادعا همین است که وجود برتر قوا این وجود نفسه، ولی واقعا به همینجا تموم شد مولا صدر همین میخواد بگه تموم شد، یعنی وجود خاص قوا این وجود تنزل یافته متکثر را ایشون بهش توجه نداره، حرفوش نداره، نه این در مقابل فخر رازیه، فخر رازی که وجود برتر اینا برش مطرح نبوده، اون وقت فخر رازی که میگه قوه وجود نداره همین وجود متنزل متکثر خاص را دارد میگد نیست. و وقتی ایشون در مقابل اون ادله را میارد میگد یه همچی وجود پس برخلاف فخر رازی وجود قوا ابطال نشد، یعنی همین وجود هم خواهد بگد هست. پس بنابراین ملا صدرا به یه چیزی هم قائل میشه که نفس سر جاش وجود برتر همه قوام هست، در اونجا قوا وحدت یافتن به نحو اعلی اشرف، تمام. بعد میگه این قوام هم همونطور که ابن سینا گفته سر جاشون هستن. ما از نفس تنزل که میکنیم میایم پایین، یه قوه داریم بس سر چه دیگه سم نیست، یه قوه داریم سم چه دیگه بس سر نیست، یه قوه داریم ذوق چه هیچ کدوم از این دو تا نیست، اینا جدا جدا متکثر و این هستن، اینا رو قبول داریم. و این همون بود که فخر رازی این کار میکرد. باز تو این جامعه ادعا داره ان نفس فی وحدت ها کل القوا، اینجا یه معنی پیدا میکنه، اینجا یه معنی پیدا میکنه. چه ادعایی داره؟ میگه که چون این قوا مراتب نفسن، کار قوه کار نفسه، کار قوه اصلا کار نفسه. یعنی اگر سمع دارد میشنوه، یعنی نفس دارد میشنوه. سمع از همون جهت که منتسبه به قوه شنیدن، از همون جهت که منتسبه به قوه سمع است، از همون جهت هم منتسبه به خود نفس است. یعنی شنیدن قوه سمع خود شنیدن نفسه، نه دوتا شنیدن داشته باشین، یه شنیدن که کار اینه، یه شنیدن که کار اونه و این سبب اونست، نه اصلا یه شنیدن است، این هم کار اینه هم کار این بودنش، یعنی کار نفس بودن. و این معنای مرتبه همینه، جز این هم معنی نداره. انفعال این، انفعال اونه، فعل این، فعل اونه، وصف این، وصف اونه، هم وصف این است، هم وصف اونه، یه وصف هم هست در این حال، نه دوتا، یکی سبب دیگری باشه. پس در حقیقت ملا صدرا دو تا ادعا اینجا داره. وقتی میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا، یکی این، یکی هم این، یکی در ناحیه وجود برتر قوا، یکی در ناحیه وجود خاص قوا. یادتون باشه درو من اینطوری کشیدم گفتم مثلا این اگر مرتبه اعلی باشه بعد اینجا میایم پایین، این مثلا سمعه، این بصره، این ذوقه و همچنین چیزای دیگه هم هست. گفتیم اینجا سمع بصر نیست، بصر ذوق نیست، ذوق چیز نیست، ولی اینجا سمع به نحو اعلی، این دیگه تمایزی هم نیست، همون بصره به نحو اعلی، همون ذوق به نحو اعلی است و همشون همون نفس هم. یکی در این ادعاش اینه که وقتی میگه ان نفس فی وحدت ها کل القوا، یعنی نفس خودش هم سمع به نحو اعلی است، هم بصره به نحو اعلی است، هم ذوق به نحو اعلی است، هم حس مشترک به نحو اعلی است، هم وهم به نحو اعلی است، همه اینا است. یعنی کثرت در وحدت، یعنی با اینکه یه واقعیت بسیطه با بساطته وجود اعلی و اشرف، همه کمالاتی است که در ما دون این تو قوای افشان، اون تو اون اصلش است و اون اومده است تنزل پیدا کرده، پایین تکثر پیدا کرده، سا جدا جدا شدن از هم دیگه. این یک ان نفسو با این که واحد است کل القوا، یعنی باید پشت شما بزنیم به نحوان اعلی و اشرف. اگه این نبخواین دقیق بگون باید بگون تو اینجا که میگون باید بگون ان نفسو فی وحدتها کل القوا به نحوان اعلا و اشرف. و اتفاقا خودش خیلی جای قبل میاره. این یک ادعای دومش تو اینجاست ان نفس فی وحدت ها کل القوا، یعنی همون کاری که کار قوه کار نفس هم هست، اسم نمیذارید اتحاد نفس و قوه، نفس با قوه متحده، قوه مرتبه نفس هم. کار قوه همون کار نفسه، دوتا کار نداره. پس هم در این مورد میارد هم در این مورد میارد. این کل نظریه که من تو ذهنتون تصویر کنم، دیروزم گفتم امروزم دارم تاکید میکنم مطلب را برای اینکه تو ذهنتون بمونه. حالا بیام تو تفسیری که معمولا میشد من یه چیز بگم بریم سر مطلب، دنبال مطلب خودم. ببینید الان شما یه جایی که تفسیری این حرف ملا صدرا رو میخونید، گاهی وقتا که اصلا اینطور تفسیرش میکنه، یعنی دقیقاً برمی‌گردن به میگن آقا ملا صدرا منظورش نیست، همونطور که در خداوند تعالی یه واقعیت بسیط محض داریم که این واقعیت هم مصداق علم است، هم مصداق قدرت است، هم مصداق حیات است، هم مصداق وجود است، هم چی؟ تا تغایرشون صرفا تغایر مفهوم است تو ذهن ما، به اعتبار ذهن ما و تحلیل ذهن ما مغایرن، ولی در خارج وجودن مغایر هم نیستن. مولا صدر هم نمیخواد در مورد نفس بگه، خواهد بگه نفس یه واقعیتی که یه به یه اعتبار ذهن مفهوم سم میفهمی، به یه اعتبار بصر، به یه اعتبار ذوق، شم، حس مشترک و ولی یه واقعیت به اعتبار ذهن ما و تحلیل ذهن ما اینا رو مفاهیم متعدد میگیریم. یه عده که اصلا بودن این طور تفسیر کردن حرف و این قطعا باطله. اینو من به ظرف قاطع میگم، این حرف باطله. اصلا مولا صدر ناظر به این حرف نیست حرفش. خب یه عده اصلا این طور تفسیر میکنن، یه عده که یه مقداری دقیق تر میشن، دومی هم میگن که درست هم هست اما منحصر در همه میکنن. یعنی میگن منظوری مولا صدر اینه که همونطور که میگم خداوند مع بساطته وجود اعلا و اشرف همه اشیاء ماهیات هست که ماهیات مادونه اونه، وجود اعلا و اشرف عرض میشود که وجود الهی ماهیت انسان هست، وجود الهی ماهیت امنان نبات هست، چه منتش وجود الهی نه اینکه یعنی نبات باشد واقعا. همین هم تو نفس میخواد بگه، میخواد بگه نفس چون مرتبه بالای نفس رو میگم نفس اون مرتبه چیزه، اون وجود و اشرف اعلا و اشرف هر قوه مادون خودشه و نه تنها در نفس در هر قوه هم نباید گفت. پس نفس وجود برتر سم هست، وجود برتر بصر هست، وجود اینا در اونجا جمع شدن، جمع چیز کثرت در وحدت به این اشاره داره. درست هم میگم مولا صدر با این عبارت به این هم اشاره داره، ولی منحصره در این نیست، منحصره در حملش میکنه. هیچ کس من ندیدم بوده بشه نه. حالا این چه میگم ندیدم، تو این تفصیلی که اخیراً میشه تو مقالات ها تو اینا میگم اون نه، تو حرف قدما و الا شما عقل مدرسه بخونید مفصل هر دو تا اینا رو میگه. شما اتفاقا یکی از جاهایی که عقل مدرس شهر کرده است و شهرش به دست ما رسیده چون ایشون ظاهرا یه شهر اسواری داره، میگن دو برابر خود اسواره، یعنی بسیار مفصله. آقای آشتیانی میگه من دیدم درسته احفاد ایشون نبهای ایشون شرحی است دو برابر اسفار و بسیار دقیق و واقعا خیلی دقیق نویسه. آقای طباطبایی هم ظاهرا برخورده بودن به شیه جایی انگار اشتباه نکنم مثلا ایشنم اشاره دارم به این مطلب، ولی متاسفانه به دست ما رسیده نچاپ شده. ولی حداقل از تو این مجموع آثار مصنفات ایشون که در اومده به تعلیقات از اسفار آوردن، دو سه تا تعلیقاتش کامل آوردن. یکی تعلیقه این فصل اسفار است که النفس فی وحدتها کل القوا کل تعلیق را پیدا کردن و آوردن و کامل دقیق شرط شد 20 صفحه مثلا 15 صفحه تو مثلا باشه چهره و ایشون دقیقاً همین میگه، میگه که ایشون با این تعبیرش هم به این مطلب اشاره داره و هم به این مطلب اشاره داره. هیچ کدوم هم جا همانی میگیره یادتون باشه. ولی این چه میگم چه چیزه من ندید کردم تو این نوشتهایی که الان داره در میاد، مقالات چیزای فارسی نمیدونم گاهی وقت رساله‌ای که دیده میشه این حرفا، معمولا وقت که نگاه میکنین یا اون اولی میگن یا خیلی برن جلو دومی میگن، ولی هیچ کس به سومی اشاره نکرده است که بابا ان نفس فی وحدت کل القوا علاوه بر اینکه اون وجود برتر رو میگه وجود مغایر رو هم قبول داره، قوا وجود مغایر نفس دارن ولی مغایر تباینی نه، مرتبه از مراتب نفسن و مکرر هم قوا مراتب نفسن. آخه یه چیزی که واحد بسیط باشه که مرتبه من نده، ما هیچ وقت میگم علم خدا مرتبه از وجود خدا غلط اساسش، این وجود خداست مرتبه که نیست. حتی وجود برتر خدا رو در نظر میگم که انسانیت وجود مثلا مرتبه از مراتب وجود خدا، اون انسانیتی که وجود برتر انسانیت که این وجود خداست. نه غلط است، نه مرتبه همیشه یعنی مقایرت داره با صاحب مرتبه، نمیشه که یکی باشه که از روش نوشته مرتبه یه شیخ این خودون شیخ. اصلا شما تو تشکیک که وارد میشین از تشکیک برای چی وضع شده تو مطرح شده تو مولا صدر حکمت مولا صدر برای تبیین کسرت؟ یعنی شما الان برین شرح رحیق رو ببینید، ایشون تا چیز میکنن میگن کسر مبادی کسرت، یعنی مقدمات تشکیک چهار تا چیز است. یک کسرتی داری، کسرت موجودات پس رفته شده، وحدتی داری، مقدمات هم نه یعنی تحلیل که میکنی این چارتر باید قبول کنی، تحلیل تشکیل، وحدتی که به کسرت برمیگرده، کسرتی که به وحدت برمیگرده، یعنی یه کسرتی که با وحدت منافی نیست، یعنی وحدتی که با کسرت منافی، یعنی ما اشخاص متکثری از وجود داریم. یک در این حال ادله ای نشون میدن که این وجود یه نوع وحدتی داره. دو، پس باید ما یه نوع وحدتی برای وجود فرض کنیم که با اون کثرت اشخاصی منافات نداشته باشه و اون کثرت اشخاصی هم نوعی باشه که با اون وحدت منافات نداشته باشه. تو تشکیک اصلا مسئله کثرت خوابیده است. اصلا تمام تشکیک برای توجیه کثرت است، ولی کثرت ورداری که تشکیک میخوام چیکار؟ و این یکی از عجایب سلام بعضی از استادان میان خیلی سری میگن نه مولا سردار تشکیک وحدت شخصی هم خواهد بگه. خواهد بگه یک شخص واحد است، در این حال من اشخاص متکثرم. به صراحت میگن این که من دارم میگم شنیدم که آقا مولا صدرا در مسئله تشکیک میخواد بگه وحدت شخصی در عین کثرت شخصی و کثرت شخصی در عین وحدت شخصی. اصلا خب که تناقض است، بس سری هم خودشون میگن تناقض است، ما قبول نداریم. یعنی تناقض با این سری که مولا صدرا میگه خودش هم حالش نیست. آخه یه نابغه هم نباشه، یه آدم یه آدمی عاقل معمولی چه دیگه هست که خب هر کسی میفهمه این غلطه. سری هم بیاد بگه ما هم یه شخص واحد داریم، هم اشخاص متعدد متکثر، همین شخص واحد اشخاص متعدد هم. در حالی که خودش میگه هر کثرتی با وحدت مقابل خودش متقابلا غیر قابل جمع میگه میگه شما گفتین یه چیزی کثرت عددی داره، یعنی میتونه بگه وحدت عددی، یعنی میگه یک چیز است، یعنی میتونه بگه اون چیزهای متعدد است، به همون معنی که تعدد در مقابل وحدت میارید. اگر گفتین یک نوع است، میتونه بگه انواع متعدده. بله یه نوع وحدت با یه نوع کثرت دیگه قابل جمع، ولی هر نوع وحدتی کثرت مقابل خودش باش قابل جمع. و خود ایشون که اینا میگه بیاد قائل بشه تو تشکیک در وجود که من معتقدم این حقایق خارجی یک شخص حقیقت است، یک موجود است، یک وجود است بلاخر، و در این حال موجودهای متکثر و اشخاص متکثری هم. آخه اینه که خیلی سریع هست تناقض باش. آیا آدم باید یه مقداری هم این قرینه قرار که ملا صدرا واقعا نمیفهمید است در این حقیقت این تناقضه، و اینه به صراحت نسبت میدم، به صراحت میدم نه این باطل است ما قبول نداریم. این نیست، در تشکیک کثرت مفروض است، از تشکیک برای توضیح کثرت نه برای چیز دیگری. خب بنابراین ما باید نتوجه داشته باشیم تو خیلی از این نوشته خیلی که پیش میرن اولیه میگن، خیلی که پیش میرن دومیه میگن، یه خیلی میان جلو اینا، سومیه من نیدم هیچ که اشاره کنه. الان یه رساله دو انداده بودن بخونم مال یه دکترا، رساله دکترا قرار است دفاع بشه. خب این دو تا بخش داره، یه بخش داره مولا صدرا، یه بخش داره متون دینی قرآن. وقت قشن مولا صدرا را اول مدرس ان نفس فی وحدت ها کل القوا اینا به همون صورت چیز تفسیر کرد، اون اول اولی، اون نفسیت دومی هم حتی نبود، اول اولی عمده بحثش رو اول اولی است. نمیدم حالا یادم نمیاد برای اینکه نسبتش کنندم هیچ جبه دوم اشاره کرده است، سوم که قطعا اشاره نکرده، دومی هم به نظر میاد هیچ اشاره نکرده، اولی عمدتا. بعد خودش اومده خیلی جالب به قرآن که اینو قبول نداره، وقت اون بدن مخصن، چون بدن هم یکی از مراتب نفس میشه دید کامل صدرا، بدن به ماهو و بدن نجسد و این رو بدنش ایزوم کرده. مولا صدرا معتقد است یه واقعیت واحد بسیط داریم، این هم بدنه به یه اعتبار، نفس به اعتبار دیگری، نه اونطور که مون خدا به یه اعتبار مفهوم علم برای صدق میکنه، به یه اعتبار دی مفهوم قدرت ها، یه واقعیت بسته داریم به یه اعتبار مفهوم بدن صدق میکنه، به اعتبار مفهوم نفس برای صدق میکنه. بعد میدونی که با قرآن سازگار نیست، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بهم، اونی که شما هستید نمیگه اون که بدن زوال میشه. وقت بعد اشکال میکنه به ملا صدرا که این اشکال صریح به مولا صدرا وارد است که در هنگام مرگ، و خودش هم قبول داره در هنگام مرگ نفس باقی است و بدن زائل می شود. آقای مولا صدرا چی تو ممکن است یه واقعیت بسیط واحد هم زائل بشه هم ناقص؟ و این فرو می ریزد پایه های فلسفه مولا صدرا، اصلا از اولیه چیزی اشتباه فهمیده، بعدم تفسیر کرده، بعدم مولا صدرا رو متهم کرده، بعدم ردش کرده، یه مش توهمات خودش، برای اینکه واقعا امروز یه مصیبت شده است که با 4 تا واحد مولا صدرا گذروندن شخص میشه مولا صدرا شناس، این مصیبتی شد تا هیچ تصوری شخص از این سومی نداشته، اینطوریش گفته. مولا سعدومی خودش عقل خودش داره میگه جاودانگی نفس مطرح میکنه، خودش داره میگه نفس بدن چرا چیز میکنه باقی است بدن زائل میشه. چطوری آدم وقت میگه یه چیز هم باقی است هم زائل؟ خود این چطور حرکت جوهری میگه؟ اگر وجود عرض و وجود جوهری چون یه چیش من میدونم، اگر سیاله هر دو تاشون سیالن، اگر نیست هیچ کدوم نیستن، پس اگر میگفتیم عرض سیاله یعنی جوهرش هم سیاله، آدمی که اون داره میگه اینجا انقدر عقلش تو عرض جوهر نمیگه، تو نفس بدن نمیگه، یک شون بدونه خب همین اونجا میگه. این است که اینا رو دقت داشته باشین، خیلی وقت از این اتهامات وارد میشه، اونم نیست که از خودش دفاع بکنه که قشنگ مولا سعدانو متهم میکنه، انگار اتهام به مولا سعدانو اشکال نداره. گاهی وقت یه طور میشه انگار اشکال نداره اتهام میزنه، اتهام علمی که اشکال نداره. اگه بگم مولا سعدانو علیاذ بالله مثلا فرض کن که خلاف اخلاق انجام میداد، روابط نامشروع با زن داشت، این خیلی بده تهمته. اما اینکه حالا که اونها بعضی اونها هم چه میکنه نسبت به مشابه اون که مولا سعدانو فصلی دارد در اونجا که اینا هست در اونجا گفت است که خیلی عذر میخوام عرض میشد هم جس بازی تذبیف کرد مثلا قشنگ اینا نسبت میدند. وقتی میگوی آدرس جلد هفتم اسفار اونجا که فی عشق ظرفا، حالا شما تمام این فصل فی عشق ظرفا رو بخونه، همه حرف مولا صدرا سر اینه. و ابن سنام مال ابن سنام هست چه عشق به زیبایی غیر از مسئله جنسی است، دو تا قاطی نکنن، آدمای کودن رو قاطی میکنن، زیبایی و شهوت براشون یکیه. آدمایی که کودن نیستن زیبایی جداست از شهوت، یه چیزی ممکن است زیبا باشه شهوت هم بیاد، ولی دو تا چیزه، شهوت یه امر جنسی حیوانیه، زیبایی یه چیز انسانی و مخصوص انسان است درکه. حیوانات هم عرض شد چه کارای جنس میکنم هم زشت یا زیبایی نمیفهمم، حال نمیدونم شاید نام بفهمم ولی نیست مطرح واقعا. حرفش نه حرف ابن سنام هست و میگه آدم های کودنن به این دوتا فرق میذاره، زشتی برای اون قشنگی یعنی شهوت، شهوت یعنی قشنگی، این دوتا برش میتونه فرق میکنه. وقت بعد شروع میکنه میاد از توضیح میده که اصلا این حالتی که عاشق و معشوق دارن اتصالی که تو این چیزی که میخواد که عاشق وصال میخواد نسبت به معشوق، میگه این وصال جسمانی نیست، با جسم این وصال حاصل نمیشه. دلیلش این که عاشق و معشوق به هم میرسن، با هم هستن، با هم عرض میشد آمیزش میکنن، بازم اگر واقعا عشق واقعی باشد بازم تشنگی بیشتر میشد، نمیاد نره ارضا کند عشقشونم، وصال با این چیز آمدن نه. توضیحش نسن این مال روحه، میاد اصولا اتصال مال روحه، تو جسم ما اتصال نداریم، هیچ وقت هم وصال با جسم حاصل نمیشه، هرچی اینا به هم نزدیک بشن جسمشون اینا آخرش وصال ندارن، وصال مال روح هست. و تمام توضیح ابن عربی میاره جالبه، کل بحث رو اینه. وقت شما ببینید چه اتهاماتی به ایشون وارد کرد، اتهام که ایشون قائل به همجنس بازی جایز میتونه، ایشون چه چیست، ایشون چه چیه، گویا انگار این یا مسلمان نبوده است یا حالا اگر مسلمان دست اشکال نداره هر چی میخوای بهش بگو هیچ اشکال نداره. واقعا من نمیدونم چه فکر بعضیا میکنه. حالا به هر حال درد دلی است واقعا این کارا چه دارد میشه و به راحتی هم میشه. بعید نمیدونم این تأکیدات رهبری تو قم برای اینکه فلسفه و فلسفه فلسفه یه عکس العمل در مقابل این چیز است که داره اتفاق میفته، ولی خب فقه و اصولا تو وضع هست، تفسیر هم هست، کلام هم هست، ایشون سه بار در سه جای مختلف هی تأکید برای اینکه آقا فلسفه را چیز کم نگیر. دیدین که تو این ده روزی که ایشون قم بودن سه جا تو سه تا چیز تأکیدشون فلسفه بود. من تصورم نیست عکس العمل در مقابل همین کارا چه داره میشه. حالا بگذاریم، به هر حال اینا توجه داشته باشید که اینجا ما یه شق دیگری داریم که این نفس قوش مرتبه یزنه، به طوری که خدمتون عرض میشود که کار قوه کار نفسه نه سبب کار نفسه، همون کاری که به قوه نسبت ده، نسبت دادنش به قوه یا نسبت دادنش به نفس در مرتبه خارج از ذات. پس بنابراین قوه باید یه رابطه با نفس داشته باشه، اون مرتبه یه اونست، نه مباینه اونست، یه چیز جدای جدای که ربطه به اون نداره، نه عین اونست که یه وجود باشه، وقت اون مرتبه یه اونست، هیچ تعریفی دیگه هم نمیشه براش کرد. حالا این که روشن شد وقت شما این استدلال مولا صدرا رو میفهمین. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه استدلال مولا صدرا رو اگه رجوع کردین تو اسفار وقت متوجه بشین مولا صدرا چی کار میکنه، میخواد اینو من اثبات کنه. خب توضیح نمیده صورت مسئله رو بیاد به این مفصل این چهار شق رو مطرح کنه، این رو بگید ناتر روشن بشه من کجا رو هدف گرفتم. یکی از مشکلات فلسفه ما هم نیست که تو تصویر کار نشده، اگر نه توضیح داده بود خیلی روشن بود، هیچ توضیح نمیده. تا بیاد شروع میکنه عدل فخر لازم میاره، میگه دیدیم ما قواره ابطال نکردیم، در این حال اثبات هم کردیم. که چرا حالا ببینید؟ چون از دیدگاه همه فیلسوفا قوه غیره نفسه، پس اینه مفروض گرفته، جز مقدمات بحثش نیست، چون همه فیلسوفایی نمیفهم از قوه مونه، مقایرت فرض گرفته. بعد حالا که فرض گرفته، فرض گرفته که ادله اثبات قوه هم همه تمامه، یعنی قوه داری، نمیشه قوه رو انکار کرد. پس یک قوه داری، آقای فخر رازی شما که میگه قوه نداریم، باید ادله اثبات قوه رو باطلش کنید، ادله اثبات قوه قویه. دو قوه مقایر وجود نفسن، این وجود نفسن. دومه سه، حالا من اثبات میکنم که کار قوه خود نفس است، داره ادراج میکنه خود نفسه، در این حال قوه هم که نمیتونه منکر بشیم، چون گفتم دخالتش هم وساطتش هم نمیتونه منکر بشیم. پس بنابراین معلوم میشه کار قوه کار نفس است، یعنی قوه مرتبه ای از نفسه. این است که ایشون عدل داره میاره، بعد نتیجه میگه خب این موقع واره ابطال نکردیم، بلکه قواشون هم مراتبه نفس، برای اینکه اینا مفروض است تو ذهنش. یک عدله قوا عدله تمامی است، ما قوه داریم. دو قوا وجود مقایر نفس دارن. سه وقتی میگم قوه وساطت قوا بین نفس و اونا، این هم نمیشه انکار کرد، ولی قوه یه کاری معطل بی جا میشه. خب پس من اولین اینا رو که فرض گرفتی، حالا من نشون میدم که با همون ادله خودت که اثبات کرده این کار کار نفس است، معنی میشین میشه که کار قوه کار نفس است، نه قوه نمیخوان. فخر رازی میگفت حالا که کار نفس شد یه کار قوه نیست، اگر هم کار قوه بود کار نفس، میگه نه ادله تو به تعبیر دیگه خواهد گفت آقای فخر رازی ادله تو میدونی چی اثبات میکنه با توجه به این سه مقدمه که ادله قوه تمومه، قوه مقایر نفس است، قوه واسطه است، نه یه چیز بیکار باشه. میگه ادله تو چی اثبات میکنه؟ نشون میده کار قوه کار نفس است، نه نشون بده که کار نفس است کار قوه نیست. تو اون را که نمیشد منکر شد که ادله تو اثبات کرد، تو اثبات کرد این کار نفس است، یعنی کار قوه کار نفس است. تا گفتی کار قوه همون کار نفسه، یعنی قوه مرتبی از نفسه، یعنی این شق. منتاش متاسفانه ایشون هیچ این توضیحات رو نیورده. وقت نتیجه میشه تا آدم میخونه جید میشه حرف و حرف فخر رازی، اما ادعایشو میکنه قوه باطل نشده، فخر رازی میشه قوه باطل شده. والا ببینید شما حسابی نبکنید، ملا صدرا در عرض دو سال مثلا اسبار رو نمیشته، دو سال نیم از چی داشته برمیاد. ببینید 40 سالی که اسبار نمیشته بوده، خودش میگه تو مقدمه مبدأ و معاد میگه ما عمل نایم کتاب رو، فقط پروندش واز گذاشته بوده که دخل تصرف توش میکرده است، آخر کار یه دایره المعارف حکمت متعالیه بشه که بشن وفا نمیکنه عمر این کار بکنه. خب اینا فرصت اینه نده، خودش یه جایی میگه بخشی عبارت دیگران رو میدیده این چه ملا صدر زیاد این کارو بقیه فیلسفا میکنن، این عبارت یه فیلسفا برمیدارید میده بهمن یارا، گاهی وقتا گاهی وقتا غزالیا، گاهی وقتا فخر رازیا، فرق میکنه چه عبارتی پسنده باشه، یک چیز هم تغییر میده توش یه کلمه، مگر اون جایی که این کلمه خلاف مقصود خودش برسه اون کلمه رو برمیداره. هیچ جام نمیگه من از اون رو بردم، وقتی یه جا خودش میگه میگه که در واقع به تعبیر من خودش نه دو جا میگه که من این عبارت رو بردم برای اینکه به تعبیر دیگر به تعبیر من وقت من از یقظ نیست که بخوام بیام عبارت پردازی بکنم، اینو به عبارت خوب این گفته خوب بردم مقصود منم میرسه، یعنی وقت این کارو نداشتن. شما ببینید یه آدمی که اون گرفتاری داشت که فیلمش نشون داد چقدر این گرفتاری داشت برای خود خوندن فلسفه، بعد تکفیرای که شد، بعد گرفتاری اصفهانی، بعد رفت که حکا خودش میگه در انزوا نشستم سالها، صریحا میگه خمود همین چیزی که ما امروز میگم که طرف افسرده شده است، این همین تعبیر خمود یعنی افسردگی، نه مطالعه میکردم نه درس میدادم نه درس میخوندم نه مینوشتم، در حالت خمود به کنجی خزیدم افسرده، تا بارقه الهی آمد بعد شروع کرد ریاضت کشتم، بعد آنچه خوانده بودم و بیشترش رو دریافتم، بعد الهام شد بنویسم اصلا اسوار نمیشتم، حالا این اسوار نمیشته تموم شده، چقدر سنش هنوز 40 سالش نشده، بعد اسوار چند تا کتاب نمیشته تقریبا کتابشو جمع کنی اینقدر کتاب بعد اسوارشون نمیشته، هم نمیشته هم تدریس میکرده و هم کار تحقیق میکرده و هم بار زندگی رو دوشش بود، به طوری که نامه می‌نویسه به چیز میره داماد، چون 10 سال بعد میره داماد فوت کرد، یعنی در همین دوران بعد شروع کردن به نوشتن تدریسش ایشون نامه نویسن، دید خدا میدونه چه بار سنگین رو دوش منه، چقدر من گرفتارم، خیلی از گرفتارش میناله. خب وقتی این آدم دیگه فرصت نداره که هر مسئله بیا بخونه، اسفارم یه چیزی هست 10 سال میخونن واقعا. آقای جوادی جلد 1 430 تا نوار شده است. 430 تا نوار یعنی 4 سال حوزه. 5 روز خونده بشه در هفته. خب وقتی شما تصور کنید یعنی چه تابی بخواد حالا با این مختصر نمیشینید، اینقدر شده سال میخواد بیاد مفصل هم بنویسه هر مسئله ایشون. این است که معمولا اینطور که می نوشتن همش نام خود ابن سینا، شما این کتاباشو بعضیش تو مسافرت تو فرار نوشته، تو زندان بعضیش زندان بود استش 3 سال نوشته. یعنی این فرصتی که الان برای من هست که بنده میشتم کوشه اتاقم، نون و آبم تامین است، مشکلات ندارم، جنگ ندارم، نمیدونم کس پا تو کفشم نمیکنه تشفیرم بکنه، هیچی مشکلات ندارم، میشتم یه چیز تحقیق کنم که برای اونا نبود است که صاحب ریاض نمیسه در حال دارم این قسمت هم نمیسم که زن بچه ما کشتن افغان و خودم مخفیم. خیلی حرف زن بچه طرف رو کشتن، خودش مخفی است داره نمیسه. شما امنیتی الان حساب نکنیم چه وضعیتی بوده سابق، دائم جنگ بوده، اون به اون حمله میکرد، اون هم از شهر آتش بزن، کتاب کنه رو میسوندن، کتاب ابن سینا مثلا تو جنگ مسعود افغانیز بین رفت، مسعود چی؟ غزنوی. این است که حق باید بهشون داد، یعنی انصافاً با عمرای کمی که داشتن، مثلا ابن سینا 52 سال یا 58 سال، حد اکثر 58 سال نوشتن، یه آدمی که از 20 سالگی فراری بوده تو فرارم مرده، 58 سال کلی سنش بوده، زندان بوده چه بوده. شیخ شاسی 8 سالگی کشتن، چه فرصت اینو داشتن. ملا صدرا 65 سالگی فوت کرده، اون هم گرفتاری داشته. اینا رو شما کم نگیرید، یعنی فرصت هایی که ما الان داریم که اونا نداشتن. کارهای دانشگاهی نمی ره تو گوشه یک گوشه دانشگاه می شنید تدریس میکنید، حقوق مکفی هم در ماشین هم زیری پاش، جنگ دادالی هم نیست، چه هم نیست، هی هم رتبه بهش میدم، یه دوتا مقاله هم نویسه چه و این حرفا. اون وقت مقاله که میزنید نمیشنید تو سر دون میزدن اگه میخواستیم چیزا رو نمیسید حالا در از بدون بدم. شما این شما کاری که چه حساب میکنید ببینید واقعا نمیتونستن هم غیر از اون بکنن. حالا بگذاریم، به هر حال میخواستم روشن بشه که چرا یه دسته دلیل آورده شده است، هم فخر رازی اینا رو آورده، هم ملا صدرا، هر دو تا قبول دارن. فخر رازی میگه پس قوا نیست، ملا صدرا میگه هست. فخر رازی چون فقط قوا رو که همه مقایر میدونن، چون استقایر تبایانه میفهمده، میگفته اسم این کار یا کار قوه یا کار نفس، ادله من نشون میده این کار کار نفسه، پس کار قوه نیست، وقتی کار قوه نشود پس قوه اصلا نیست، قوه میخوام دیگه چیکار. این سیر فخر رازی است با این ادله. ملا صدرا چی میگه؟ میگه که ادله قوا که تمام است نمیتونی منکر بشی، پس قوا هستن. قوه وقتی میگم قوه نفس یعنی واسطه در فعل نفسه. خب پس منو بر این وساطتش نم سر جاشه. دو و سوم این که این ادله هم درسته، پس این کار کار نفس هم هست، پس من برای هم کار قوه هم کار نفس. شما نمیتونید یه چیز قبول کنه هم کار این باشه هم کار اون، میگفتی یا کار اون یا کار اون، چون تبایون قائل، ولی من چه مرتبه قائل نمیگم هم کار اون هم کار یه کار است، هم کار اونه هم کار اون بودن، کار اونم هست، پس مشکل نداره، قوارم ابطال نکردن. این سیرشون میشه اونم همینطوره. بله بله، هم خودش هم صریح میگه هر قوه برتری با قوه مادون هم طوره، مخصوص نفس نیست. یعنی شما اگر گفتین عقل عملی ما فوق بقیه قواست، دقیقاً همین حالت داره، یعنی کار قوه مادونه به عقل عمل نسبت بدن و این کارا کردن. حالا نمونه شو بگم ببینین، عقل که ما میگم یعنی مجرد، پس عقل عملی از دیدگاه ابن سینا و اینا یعنی یک عرض میشود که قوه مجرد مال نفس انسانی است، مد تجرد عقلی داره، درسته؟ این یک. و خودشون میگن چیزی که تجرد عقل داشته باشه مدرک کلیات نیست، جزئیات، جزئی درش نمی کنه، مفصل نتوضیح میدن جزئی مخصوصی حسسا خیال این حرفا و کل، هیچ وقت عقل جزئی درش نمی کنه. این یک. دوم میگن عقل یا عملی است یا نظری. عقل نظری مال ادراک کلیات است، عقل عملی مال تصرف در مادونه. میگن عقل نظری برای دریافت از موفقه، سوار عقل عملی برای تصرف در بدنه، درسته؟ خب این دو تا نظر داشته باشیم، محکم هم چیزم هست. بعد ببینیم وقتی میگن عقل عملی کارش نسبت نمیگن چه، ادراک جزئیات ما مربوط به عمل، یعنی چه یعنی الان اگه من میخوام اراده بکنم یه کاری بکنم، باید قبلا تصدیق بکنم به ذهنم این کار خوبه، به درد من میخوره، نافعه، تا این کار تصمیم بگیرم، ولی نمیتونم اراده بکنم. میگه این کار عقل عملیه. بعد شما این سوال پیش میاد، اولا چرا ادراک نسبت میدن به عقل؟ عقل عملی مال عقل نظریه یا مال حس مشترک یا وهم؟ غیر این سه تا قوه مدرک نداری. عقل عملی کارش عمل است نه درک. یک دوم چرا جزئیات نسبت میدن؟ جزئی کار عقل است، کار حس مشترک و وهمه، مال همین است. یعنی عقل عملی ما فوق وهم و همه این چیزا، عقل عملی با وهم موهومات را میفهمن، با حس مشترک محسوسات را درک میکنن، با خیال تخیل میکنن تو فوق اینا. یعنی همون نسبتی که نفس نسبت به عقل عمل داره، خود عقل عمل نسبت به مادونش داره. یه استراحتی بفهمون، خیلی طولش نره.